چپهای وحدت ملی رو با عنایت و ایده استاد ارجمند جناب آقای دکتر محقق داماد در بنیاد موقوفات شروع کردیم، به علت اون که اهداف این چپهای وحدت ملی در چارچوب نیات واقف یعنی بنیاد دکتر محمود افشار یزدی بود، بنابراین در چارچوب کانون زبان فارسی کار آغاز شد و خب حالا به اینجا رسیدیم. پیش از این هم همونطور که میدونید شب کردستان، شب سیستان و بلوچستان و اینها رو داشته ایم. همونطور که مستحضر هستید، استان چهارمحال و بختیاری در جنوب غربی کشور ما در ارتفاع 2153 متری از دریا قرار داره و برای همین به اون بام ایران هم خطاب کردن. من اطلاعات بیش از این رو میگذارم به عهده سخنرانان که هم صلاحیتشون از من بیشتره، هم استاد این رشته هستن و در این زمینه کار کردن. اما معمولا سخنران افتتاحی ما جناب آقای دکتر محقق داماد هستن که امروز به علت اینکه کلاس درسی در مشهد داشتن و ساعت 6 تازه هواپیماشون حرکت میکنه، ممکنه حالا به آخر جلسه برسن، ولی با این حال دقایقی رو صحبت کردن که صدا و تصویرشون رو میشنوین. حالا اگرم آمدن که خودشون دوباره با ما سخن خواهند گفت. فیلم صحبت های آقای دکتر محقق رو میشنوین. بایش
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها و آقایان، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید خیلی ممنون و سپاسگزارم. من به سهم خودم تشکر میکنم که این خانه خودتون یعنی خانه ادبیات فارسی و جایگاه عشق و علاقه به ایران رو آمدید و تشریف فرما شدین و بسیار ممنون و متشکر، و من فقط لسان برای تشکر عرض میکنم. من برنامه رو خودم ریخته بودم، از ماها قبل از جناب آقای دهباشی خواهش کرده بودم که این شب رو شب کوهکیلویه رویر احمد قرار بده. آقای دهباشی همه کار رو کرد تفلک بدون این که با وقت روز دقیق من هماهنگ بکنه، و من متاسفانه یا خوشبختانه روز شنبه رو به دانشگاه رضوی مشهد قول داده بودم و لذا تا پروازم بیاد نمیتونم برسم. اگرم احیانا زودتر پرواز نشست یا رسید، باز هم در آخر جلسه خدمتتون شرفیاب خواهم شد. اما راجع به استان شما چه بگویم؟ استانی که مرکز شجاعان کشور، دیار شجاعان، دیار دلیران، دیار افراد پر محبت و مهربان. من در اونجا یک سفر بیشتر نبودم، اما چندین دوست مهربان از اونجا از جوانی و الان هم اکنون دارم. همیشه برای من اونجا یک مرکز مهربانی و شجاعت و وفا و دوستی بوده است. علمای بزرگی از دیار شما برخواسته است. ایران رو کسی نمیتواند بشناسد مگر اینکه دیار شما رو خوب بشناسد. مگر می شود کسی ایران شناس باشد و اشاعر ایران رو نداند؟ سهمی که اشاعر در استقلال این کشور دارند، سهمی که اشاعر در فرهنگ این کشور دارند نداند و بگوید من تاریخ ایران رو می دانم. ایران بر پایه شجاعت و دلیری اشاعر ایران زمین همواره بوده و استوار بوده و سربلند بوده در تاریخ. من در دیار شما دوستانی از جمله مرحوم آیت الله ملک حسینی رحمت الله علیه، فقیه بزرگ، حکیم بزرگ بود که از شاگردان پدرم بود و از جوانی ایشان رو می شناختم. تا روزی که ایشان در قید حیات بودن با من مرتبط بودن خطی داشت نظیر از خطهای درجه یک خوشنویسان کشور و واقعا یکی از زیباترین خطهای بود و بعد خود صاحب جامع المعقول و منقول بود، هم معقول خوب میدانست هم منقول خوب میدانست. فرزند بزرگوارشون هم ایشون، هم اکنون جای ایشونه. برادر بزرگوار این بزرگوار خدمتگزار به پزشکی ایران پیوند کلیه رو در شیراز او آغاز کرده. منطقه شما منطقه بسیار بسیار ارزشمندی است. بزاتی رو اونجا هم شاگردان من بودن و هم همدوره های من، هم دوستانی که از همدوره های من بودن یادم هست و هم دوستانی که شاگردان من بودن و هم اکنون در مسند قضا خدمتگزار ملت هم. برای همه شما شادی و سعادت و پیروزی و برای ایران استقلال و سربلندی و آزادی خواهانم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امشب ابتدا جناب آقای دکتر عباس قنبری عدیوی درباره تاریخ و جغرافیا و فرهنگ و هنر صحبت خواهند کرد. سپس هنرمند گرامی جناب آقای میلاد صادقی که از شاهنامه خوانان به نام هستند قطعه‌ای رو اجرا خواهند کرد. بعد دوست عزیزمان جناب آقای دکتر حمید رضایی که به لطف ایشون و آقای دکتر افشین وفایی این شب از جمله برپا شد درباره شعرا و عرفا و مشاهیر استان چهارمحال صحبت میکنن. سپس آقای روح الله کریمی نورالدین‌وند درباره ادبیات عامه و بعد دوباره آقای هنرمند گرامی جناب آقای میلاد صادقی موسیقی رو خواهند داشت و سرانجام به بخشی از فیلم مستند علف که ماجرای سفر تاریخی و پر ماجرایی است که اون مریم سی کوپر انجام داده یا یکی از فیلم‌های کلاسیک مستند تاریخ سینمای جهان به حساب میاد که دو کتاب هم دربارش هست. یکی کتابی است که آقای دکتر بهمن مقصودلو نوشتن، یک کتاب هم که توسط زنده‌یاد دکتر مظفر مختیار تعلیف و کار شده که در دست ناشر است که امیدواریم اون هم منتشر شد. بله شما هم حتما توضیح بدین که من ندیدم اون کتاب. از جناب آقای دکتر عباس قنبری و دیوی دعوت میکنم که تشریف بیارن برای سخنرانیشون.
سلام. جواب سلام واجبه. ای که روزی همه خلق ز انبار تونه، آسمون ها و زمین کرده کردار تونه. افتاب و ای همه نوری که اتاوه به زمین، مختصر ذره ای از نور گوهربار تونه. عرض سلام، ادب، فروتنی و احترام خدمت حضار محترم، برادران ارجمند، خواهران گرامی، فرزندان برومند ایران عزیز. کسب اجازه از محضر استادان، پیشکسوتان، صاحب نامان، ریش سفیدان و گیس سفیدان عزیز حاضر در نشست و کسب اجازه از دانشمندان فرهیخته استاد عزیزم جناب آقای دکتر دهماشی و سایر عزیزان، بسیار سعادتمند و خوشبختم از این که در خدمت شما هستم و این شب یادماندنی به نام چهارمحال بختیاری رو انشالله در خدمتون خواهیم بود. از استاد عزیز جناب دکتر رضایی، جناب دکتر وفایی و همه عزیزانی که بنیانگذار این حرکت خوب هستن هم به سهم خودم تشکر میکنم. امیدوارم که در پایان رضایتمندی حاضران و شرکت کنندگان رو هم در پی داشته باشیم، چون به یقین وقتی صحبت از ایران عزیز، وقتی صحبت از اقوام ایرانی و وقتی صحبت از تاریخ، فرهنگ، هنر، موسیقی، ادب این کشور خواهد شد، میتونه برای همه علاقمندان چه بختیاری ها چه غیر بختیاری ها شیرین باشه. خب استظهار دارید که بختیاری یک منطقه نیست، بختیاری یک فرهنگ، یک نژاد، یک قوم و یک تاریخه. بختیاری متعلق به یک سرزمین کوچک نیست، بختیاری متعلق به همه ایران هست. بختیاری نامی است که از دیرینه های تاریخ در کتاب ها، در فیلم ها، در نوشته ها، خاطره ها ماندگار هست. بختیاری ها رو با نهضت های بزرگ، با تاریخ و فرهنگ بزرگ میشناسند. بختیاری رو با سرکوب کردن محمود افغان میشناسند. بختیاری رو با فتح تهران و نهضت آگاهانه مشروطیت میشناسند. بختیاری رو با حرکت های شجاعانه در حفظ ملیت ایرانی، حفظ فرهنگ ایرانی میشناسند. اگرچه استاد فرهیخته و دانشمند ما جناب آقای محقق از کوکیلو بوی رحمت نام بردن، لورها همشون عزیزان ما هستند. لورهای بوی رحمتی، لورهای ممسنی، لورهای لورستان، لورهای مرکزی و همه کسانی که به نحوی میشه گفت که ریشه در زاگرس دارن و زاگرس برای آنچه که محققان میگن یکی از خواستگاه های دیرین فرهنگ انسانی و به ویژه ساکنان ایران زمین هست. خب اگر ما بخوایم این رو بیان بکنیم، باید به مقوله اشایر و به طور خاص به مقوله کوچ بپردازیم. وقتی صحبت از کوچ میشه، یک سفره، یک سفر برای ماندن، سفری برای زیستن، سفری برای هویت و شناسنامه ملی یک ملت. کوچ تلاش برای استفاده از طبیعت، نور، روشنایی، آب، زندگی است. کوچ در حالتهای افقی، عمودی و دورانی خودش به سه صورت شکل میگیرد. کوچ افقی کوچی است که در مناطق مختلف، در استانهای مختلف انجام میشه. کوچ عمودی کوچی است که از کوپایه ها به ارتفاعات میرد و کوچ دورانی همه اینها رو همزمان با هم دارد. بختیاری ها همه اینها رو با هم انجام میدن. یعنی شما وقتی نگاه میکنید، بختیاری ها تا بیان مستقر بشن، چه در سردسیر یا همون ییلاق، ممکنه دو سه تا وارگه عوض بکنن، وارگه یا بارگاه، بارانداز. و برای این هستش که وقتی این کوچ انجام میشه، صرفا یک زندگی معمولی نیست. توی این کوچ ترانه داریم، توی این کوچ شعر داریم، توی این کوچ قصه داریم، توی این کوچ باورو داریم، توی این کوچ افراد حرف میزنن با هم، با طبیعتشون، با پرندگان، با آبها، با رودخانه ها. وقتی میخوان از تاراز، از منار عبور بکنن، با منار حرف میزنن. یعنی زنده انگاری یا تشخیص یا پرسونیفیکیشن در کوچ وجود دارد. اونها با طبیعتشون حرفهای ناگفته بسیاری دارن که این رو در فولکلور بختیاری میتونید ببینید. وقتی صحبت از بختیاری میشد، استانهای همجوار رو هم باید بشناسیم. بختیاری خواستگاه دیرینش در گذرگاه تاریخ خوزستان هست و خوزستان به معنی اون خانه اصلی بختیاری باید بهش توجه کرد و سردسیر و کوچگاه بختیاری ها در چهارمال بختیاری است. این که وقتی ما صحبت از بختیاری ها میکنیم و شما در فیلم علف هم خواهید دید یا گرس، میبینید که کوچ از خوزستان شروع میشه، میاد از بازوفت میاد و به کوهرنگ ختم پیدا میکنه و بعد باز هم تلاش برای بازگشت. این جدایی از خواستگاه، جدایی از گهواره مادری، باز هم اونها رو به سمت اون میکشه. و برای این هستش که وقتی اشایر میخوان از خوزستان به سمت چهارمال بختیاری بیان، شعرهای اندوهناک میخونن و انگار که اونها رو میخوان از مام متن جدا بکنن. و این هست که در ترانه هایی که مرحوم استاد بهمن علایدین یا مسعود بختیاری میخونه، شما میبینید که حزن انگیزن. علتش هم این هست که داره خواسته های تاریخی خودش رو در این اشعار و در این سروده ها میگنجاند و حرف میزند. وقتی که نگاه میکنیم، میبینیم اونهایی که به دنبال استاد علایدین حرکت کردن، کورش اسدپور، دیدار محمودی و همه جوان ها تا برسد به آقا میلاد ما که در این محفل حضور دارن، همه واگویه های یک بودن رو، واگویه های یک زیستن رو دارن اشاره میکنن. غمها، شادیها، باورها، خوبیها، جنگها، کشتنها، زیستنها، تولدها، همه اینها در قالب هزاران موتیف و هزاران درون مایه و برون مایه در شعر مردم بختیاری وجود داره. بختیاری ها با ضرب المثل با هم حرف میزنن، چیستان هاشون سرگرمی اونهاست و انگار در اون آموزه هایی هست، آموزشی که در چیستان ها وجود داره آدم ها رو پرورده میکنه برای این زندگی. و برای این هستش ما وقتی میخواییم نگاه بکنیم، خواهش میکنم اینها رو ببینید، خوزستان رو، اصفهان رو، لرستان رو، چهارمال بختیاری رو، کوکلوی بوی رحمت رو، اینها رو با هم پیوند بدید. بعد وقتی که این استان ها رو به هم پیوند میدید، میبینید که این مردمان با هم زندگی میکنن، ترک و لر و بختیاری در یک اقلیم با همزیستی، با همگامی، با باورمندی با هم زندگی میکنن، بدون هیچ گونه اختلافی، بدون هیچ گونه جدایی، بدون هیچ گونه منیتی. شما وقتی در چهارمال بختیاری حضور پیدا میکنید، میبینید چهارمال بختیاری 1.2% مساحت کشوره و چیزی نزدیک همین حد از جمعیت کشور رو داره. یعنی ما پیشبینی این هست که در سال 1399 جمعیت چهارمال بختیاری به 1,000,000 نفر میرسد. این جمعیت 1,000,000 نفری 1.2% مساحت کشور رو به خودش اختصاص داده، اما این مساحت مساحتی که مرزهای سیاسی وزارت کشوری براش تعریف کرده. هیچ وقت بختیاری در این مرز خودشون رو محدود و محصور نمی کنن. وقتی از یک بختیاری سوال بکنی کجای هستی، از کدوم استان هستی، میگه نگو از کدوم استان، بگو چه کسی، از چه تیره و تش و طایفه‌ای هستی. یعنی اونجاست که بختیاری مفهوم فراتر از اقلیم و جغرافیا پیدا میکنه. این اقلیم و جغرافیا نیست که بختیاری رو در خودش میگونه، بلکه اقلیم بخشی از منطقه بختیاری است. خب در چهارمال بختیاری ما 9 تا شهرستان داریم. مرکز استان شهر کرد هست که در گذشته بهش میگفتن ده کرد و امروز با نام شهر کرد به عنوان بام ایران، به عنوان مرکز استانی که بالاترین ارتفاع را از سطح دریا داره شناخته میشه. 1307 انگلستان در شهر کرد کنسولگری داشته و این اهمیت اقلیمی و تاریخی اونجا رو میرسونه. و جالب این هستش که حالا به تعبیر عام شرق‌شناسی و به تعبیر ما گردشگران بسیاری که در هیئت‌های مختلف هستن به اونجا مسافرت کردن، کتاب‌ها نوشتن، خاطره‌ها نوشتن، مصاحبه‌ها کردن، ژوکوفسکی ترانه‌هایی رو در کوهرنگ جمع‌آوری کرده که امروز بسیاریش خود ما هم فراموش کردیم و اگر اون کار جمع نمی‌شد امروز فکر می‌کنم 200-300 تا ترانه‌ای که ژوکوفسکی جمع‌آوری کرده بود اونم از بین می‌رفت و فراموش می‌شد. 40 شهر به مدد توسعه تمدنی چهارمال بختیاری الان در استان چهارمال بختیاری وجود دارد و بالغ بر 1,000 روستا به تعداد چشمه‌هایی که اونجا هست. وقتی شما نگاه می‌کنید می‌بینید در چهارمال بختیاری 2 تا نام در کنار هم هست، چهار محال و بختیاری. و اونهایی که میدونن خواهی اردانی محال اربعه باشد کجا، هست آن لار و کیار و میزدج با گندمان. یعنی این چهار تا محل، لار، کیار، میزدج، گندمان و منطقه بختیاری که عرض کردم، منطقه بختیاری منطقه ایست که خودش رو پیوند میده با اصفهان، لرستان، خوزستان مرکزی و بخشی از چهارمال بختیاری. بر این اساس هست که وقتی کسی میخواد در حوزه ایران شناسی، در حوزه استان شناسی مطالعه بکند، باید این کلید واژه ها رو بداند و بشناسه. همونطوری که طبیعتاً در همه مناطق کشور ما مهمان نوازی، شجاعت، جوانمردی، گذشت وجود داره، در اونجا هم هست. خب طبیعتاً این ویژگی بین کردها، بین بلوچها، بین ترکمن ها، بین گیلک ها، مازنی ها همه هست. خوشبختانه ایران پازلی از زیبایی هاست، جورچینی از زیبایی هاست و من نمیخوام اینجا بگم که قومی رو مثلا به قوم دیگه برتری بدم یا ما میخوام بگیم که همه ما سالها در زیر این پرچم سبز سفید سرخ با هم زندگی کردیم، در شادی ها با هم بودیم، در غم ها و مشکلات با هم بودیم، و این اقلیمی که در این میانه ایران هستش میتونه امروز در درون خودش چیزی نزدیک 50,000 دانشجو رو تربیت بکنه که بسیاریش از استانهای دیگه به اونجا مهاجرت کردن. این 50,000 دانشجویی که در دانشگاه های چارمان بختیاری دارن درس میخونن، اینها هر کدومشون میتونه در آن واحد سفیری باشه برای انتقال فرهنگ اون استان. استادان بسیاری هستن که شما نمونهش آقای استاد بختیار هستن که فرزند برومندشون اینجا هستن. خانواده بختیار خانواده بسیار بزرگی است در فرهنگ ما. پیشگامان مدرسه سازی در استان ما بودن. یعنی شما مدرسه سازی رو در چارمان بختیاری به همون نسبت بدانید که در استانهای دیگه مدرسی که در بوشهر رو در جای دیگه بوده. و این جالب هستش که پیشگامان مهاجرت و سفر دانش آموزان به خارج از کشور باز هم از خانواده بختیاری ها شروع شده. سفر به فرنگ به نام فرانسه از چارمان بختیاری در خانواده بختیاری ها شروع شد. تربیت پزشکان، تربیت محققانی که بودن، سردار اسعد دوم حاج علی قلی خان مترجم بسیاری از کتاب های فرانسه است. مرحوم حسین پژمان بختیاری شاعر و نویسنده بختیاری مترجم بسیاری از آثاری هستش که هم. و مرحوم پژمان خب شما میدانید که با بسیاری از بزرگان این کشور هم سخن هم نشین و هم گام بوده. یا مرحوم داراب افسر بختیاری متخلص به داراب، ایشان از پیشگامان شعر گویشی بختیاری هستن و اینقدر برای بختیاری ها عزیز هست که در کنار کتاب هایی که پایه های اساسی ادب فارسی رو تشکیل میدن مثل شاهنامه و نظامی و سعدی و مولوی، اینها کتاب داراب افسر هست. عمان سامانی و دهقان سامانی و بسیاری از شعرهای دیگه که من اگر بخوام نام ببرم باید مجموعه 4 جلدی آقای علی رحم شایان رو زمینه بکنم، اینها بخشی از شعرها و گویندگان فارسی زبان ما هستن. همونطور که آقای دکتر دهماشی اشاره فرمودن، فیلم گرس یا علف دومین فیلم تاریخ مستند سینمای جهان هست و اولین فیلم مستند بی صدای تاریخ سینمای ایران. 1924 در طایفه بابا احمدی که طایفه ما هست این فیلم ساخته شد. این فیلم داستان کوچ بختیاری ها رو در این محدوده اشاره می کند و شما می بینید که بعد از این فیلم کارهای دیگری ساخته شد. گوسفندان باید زنده بمانند یا قوم باد ساخته آنتونی هوارس 1976، تاراز کار استاد عزیز ما آقای فرهاد ورهرام بروجردی، کار بسیار خوبی که 1366 خورشیدی ساخته شد. شقایق سوزان 1341 ساخته شد، آقای هوشنگ تفتی و پتروس ولیان کار انجام دادن. و فیلم های بسیاری که میبینید اینها نشان میده در حوزه انسانشناسی فرهنگی، در حوزه مردمشناسی، در حوزه قومنگاری و قومشناسی و به خصوص مبحث کوچ چقدر حرف های ناگفته هست. امروز اون کوچ که بخشی از جمعیت اون روز کشور ما رو تشکیل میداده متاسفانه به 2.1% جمعیت کل کشور رسیده. یعنی کوچ در گذرگاه تاراز و منار امروز با کامیون انجام میشه و دیگه اون زیبایی کوچ فیلم علف رو نخواهد داشت. استاد عزیز ما جناب آقای باور که فرزند مرحوم آقای محمود باور هستن و برادر عزیزشون جناب دکتر سیروس تشریف دارن در جمع، ایشون کتاب علف رو به توصیه دست‌نوشته پدرشون ترجمه کردن که من چند نسخه رو که ایشون مرحمت کردن به دوستان تقدیم کردم که انشالله کار رو ببینن، چون تازه از چاپ دومش از ناشر تحویل گرفته شده. در گرد همایی که طایفه ما، یعنی همین بابا احمدی هایی که در فیلم گرس یا علف هستن هر سال دو بار کنار هم جمع میشن، یکی در گرمسیر یکی در سردسیر. گرمسیر ما در منطقه خوزستان در جوار امامزاده بابا احمد و سردسیر ما در منطقه کوهرنگ هست. اونجا آمدن آقای باورم افتخار دادن و تشریف آوردن اونجا دیدن. بازماندگان اون نسل امروز به ندرت در کوچ هستن و همه مثل ما شهرنشین شدن و بخششون هم بالاخره ساکنان تهران. من میخوام این رو خدمت شما عرض بکنم که شبهای وحدت چهار ماهان بختیاری و به عنوان بخشی از ایران زمین فرصتی است برای بازشناسی داشته های خودمون. آینده از آن ملتی است که گذشته خودش رو بداند، وگرنه در گذشته ماندن سودی ندارد، بلکه ما گذشته رو باید پلی برای رسیدن به ایده های آیندهمون بکنیم. برای این هست که اگر روزی پدران ما بر گرده اسب های سرکش در دشت های خوزستان تا تهران، چهارماهان بختیاری تا تهران راندند و رسیدند، امروز فرزندان همون پدران باید با قلم، اندیشه، دانشگاه، کتاب، نوشته، فیلم، موسیقی باید با این اندیشه گام بردارند. وگرنه بچه هایی هستند که به تعبیر ما بختیاری ها او به شال ریزن، یعنی این که آب در آتشدان ریختند و لایق نیستند. خب این فرهنگ رو شما در نظر بگیرید، امروز به مدد همین اندیشه ده ها نویسنده جوان، ده ها مؤلف خوب مثل برادر عزیزم دکتر روح‌الله کریمی که انشاءالله از بیاناتشون شما بهره‌مند خواهید شد، حضور پیدا خواهند کرد و اینها محققانه ده ها هزار بیت و ترانه و ضرب المثل و قصه رو کاویدند و از دهان به دهان و سینه به سینه از پدران خود به نسل امروز انتقال دادن و انشالله اینها بر روی کاغذ خواهد آمد و ثبت خواهد شد. اینجا تمام دیده ها در انتظار است، اینجا تسلی دادن دل افتخار است، اینجا اگر ساحل شدی بی انتهایی، اینجا اگر لنگر فکندی ناخدایی. این هنر برای تک تک بختیاری ها چه در سردسیر، چه در گرمسیر، چه در خوزستان، اصفهان، لرستان یا چهارمال بختیاری، این میشه سند افتخار و هویت ما. همین بختیاری ها هستن که با شاهنامه زندگی میکنند، همین بختیاری ها هستن که وقتی میخوان استعاره بسازند از برنو استعاره میسازند، همین بختیاری ها هستن که وقتی میخوان توصیف های زیبا داشته باشن از بلال میسازن. بلال درختی است که وقتی به اون روغن میزنی این قرمز میشد و زیبا میشد و بسیار دلانگیز میشد و این بلال استعاره است برای معشوق، همونطور که در ادب فارسی استعاره سرو ما داریم. بر این اساس است که من خودم رو و همه دوستان عزیزم رو و حضار محترم رو به بازشناسی و بازخوانی داشته های دیرین خودمون دعوت میکنم و خواهش میکنم که به چهار ماهان بختیاری و دیار خوزستان و بختیاری های اصفهان لرستان سری بزنید و با فرهنگ دیرینه خودمون آشنا بشیم. من با یک شعر از محضر تک تک شما مرخص میشم. آید بهار و پیرهن بیشه نو شود، نوتر برآورد گل اگر ریشه نو شود. زیباست روی کاکل سبزت کلاه نو، زیباتران که در سرت اندیشه نو شود. شاد باشید.
خیلی متشکر آقای هدوی، استفاده کردیم. فقط ببخشید که وقتا کوتاه و اینا ساعت ها شما میتونستید صحبت کنیم و هم گوش کنیم و بتونیم. از دوست هنرمندمون آقای میلاد صادقی دعوت میکنم که تشریف بیارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت تمام حضار عزیز عرض ادب، سلام و خیر مقدم دارم. بنده از شمال بختیاری خدمتتون میرسم، هم خواننده هستم هم شاهنامه خوان و از استاد عزیزم دکتر قنبری تشکر میکنم، با بیاناتشون ما رو به فیض رسوندن. به افتخارشون یه دستی بزنیم هم میشه. همونطور که استاد قنبری گفتن، بختیاری ها در هر کاری کارآواها و نغمه هایی دارن و در رزم ها و حماسه ها هم از شاهنامه ها و شوخین ها استفاده میکنن. بنده چند بیت از شاهنامه رو خدمت شما عرضه میکنم و زحمت رو کم میبرم. به نام خداوند جان آخرین، این که از این برتر اندیشه بر نگذرین، خداوند نام و خداوند جان، خداوند جهان سر به سر زیر دست من است، هنر نزدیر آنیان است و بس، ندادن شیر جیان را بکس. همه یک دلانت یزدان شناست، چی ندارند از بر هر آیاز، دقیق است ایران که ایران شود، کنام پلنگان شیران شود. چو ایران نباشد تن من زنده یک تن مباید، همه روی یک سر به جنگ آوریم، جهان بر بدندیش تنگ آوریم. ای دایان همه سر به سر تن به کشتر دهیم، کشور به دشمن دیم آی، چنین گفت موبد که مرد بنام، بز زند دشمن برو شاد کام آی آی آی. تو تا می توانی به نیکی گرای، که نیکی بیابی به هر دو سرای.
بسیار خود
خیلی متشکر آقای صادقی. از دکتر حمید رضایی دعوت میکنم به تشریف بیارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست، بشنوید این صاحب آواز کیست. در من انسان خودنمایی می کند، در من انسان خودنمایی می کند. این ببخشید فراموش کرد، بله یه بار دیگه، ادعای آشنایی می کند. این شروع و آغاز کلام رو با ابیاتی از عمان سامانی از منظومه گنجینة الاسرار خدمتون خوندم که ببخشید وقفه ای هم پیش اومد فراموش کردم. چهارمحال و بختیاری که البته توضیحات کلی های دکتر قنبری خدمت دوستان عرضه کردن، منطقه ایست که و استانی است که سه قوم و در حقیقت سه گروه، هم فارسیان و هم بختیاری ها و هم ترک ها در اون اقامت دارند و سکونت دارند و در حقیقت متناسب با زبان ها و گویش های مختلفی که در حقیقت در این استان وجود داره، فرهنگ، آداب و رسوم و ادبیات و عرفان مختلفی هم درش وجود داره. البته توضیحات کلی رو آقای دکتر قنبری در خصوص بختیاری ها دادن، من فکر میکنم یه مقدار با تمرکز بر چهارمحال صحبت کنم خدمت دوستان تا یه مقدار شناخت هم نسبت به چهارمحال به وجود بیاد. استان چهارمحال و بختیاری، این دو منطقه‌ای که در حقیقت در موردش ذکر شد، عرفا، مشاهیر و نویسندگان صاحب نام و صاحب ذوقی رو در طول تاریخ داشته، ولی متأسفانه اون شناختی که باید نسبت بهش وجود داشته باشه به وجود نیومده. اون هم به دلیل در حقیقت اینه که گاهی اوقات حتی خیلی از هموطنای ما چهارمحال بختیاری رو با استان کهگیلوی بویراحمد، با لرستان اشتباه میگیرن و حتی شناخت دقیقی نسبت به شهرها و مراکز این استانها براشون وجود نداره. متاسفانه به دلیل عدم آگاهی جغرافیایی هست که نسبت به این مناطق هست، نه عدم وجود منابع، زیرا منابعی که در حقیقت وجود داره کمتر مورد توجه ایرانی ها قرار گرفته. ما منظومه ها و تاریخ های متعدد در حقیقت خود استان داریم که به صورت محلی به این مناطق پرداخته و اشارات تاریخی کردن، ضمن این که در تاریخ‌های عمومی و کتاب‌ها و تذکرهای عمومی هم اطلاعات گسترده‌ای در مورد استان چهارمحال بختیاری ذکر شده. به طور مثال برای نخستین بار در سفرنامه ناصر خسرو از منطقه‌ای به نام لورقان در حقیقت نام برده شده که همون لردگان کنونی هست، مرز خوزستان. بعدها در سفرنامه ابن بطوته شرح مفصلی در باب کریوت الرخ اومده و مدرسه‌ای که اونجا به عنوان رباط در حقیقت استفاده می‌شد و در گذرگاه اتابکان لور بزرگ که مقر حکومتشون در ایزه بوده و گستره حکومتشون تا اصفهان هم در حقیقت پیش می‌اومده. کریوت الرخ یه مدرسه و رباطی است که امروزه با عنوان قهفررخ یا فرخشهر می‌شناسیم، بعد از گردنه رخ، که کتیبه رخ هم در حقیقت در این گردنه باز مونده و با اشعاری هنوز هم وجود داره مربوط به دوره صفویه. اینا اسنادی است که البته به صورت پراکنده در منابع اومده. توی تتبعات و تحقیقات علمی رو که باید در حقیقت مدیون زنده‌یاد استاد دانشمند دکتر مظفر بختیار بدونیم که در این حوزه انجام شده، توی مقدمه تاریخ عید بختیاری عکاشه استنادهای متعددی رو در باب تاریخچه فرهنگ و ادبیات چهارمحال بختیاری اونجا راجبش اومده. متاسفانه شناخت گفتم چون وجود نداره. ما میرزا حبیب اصفهانی رو همه میشناسن، همه ترجمه حاج بابای اصفهانی رو خوندن، ژیل بلاس رو دیدن، غرایب و عواید ملل رو تازگی ها منتشر شده دیدن و آثار متعدد دیگه، نخستین دستور زبان فارسی رو، دستور مدرن که بر اساس دستور فرانسه نوشته شده، دستور سخن رو ملاحظه کردن، ولی خب نمیدونن که زادگاه میرزا حبیب دستان بن هست، بن چهارمحال، و در همونجا نشو و نما پیدا میکنه. دوره کوتاهی از در حقیقت علم رو در حوزه های علمیه اصفهان میگذرونه و بعد از اون هم به نجف مهاجرت میکنه و بعد هم به عثمانی، ولی به میرزا حبیب اصفهانی نام برداره. در مقدمه دیوان خطی که از میرزا حبیب باقی مونده و سرگذشتی که خودش به قلم خودش نوشته، به این زادگاه اشاره کرده و نمونه های اشعار متعددی رو در حقیقت آورده اونجا. توی تذکره مخزن الدرر عمان سامانی هم شرح حال مبسوطی از میرزا حبیب ذکر شده. شعرا، عرفا و بزرگان چهارمحال و بختیاری که محور در حقیقت صحبت ما هستن، عددشون اینقدر هست که ضمن این که در تذکره های مثل مجمع الفصحا و تذکره انجمن خاقان و تذکره های نگارستان دارا و تذکره های متعدد دوره قاجار میمونین، نمونه های متعددی از شعرشون رو میبینین، تذکره مدینه الادب و غیره. چند تا تذکره خاص شعرهای چهارمحال رو هم از همون دوره به یادگار داریم. یکی تذکره مخزن الدرر عمان سامانی است که مشتمل بر شرح احوال شعرهای و عرفای چهارمحال در دوره قاجاره. تذکره مجمع الانساب رو داریم که به تاریخ در حقیقت شرح حال خوشنویسان چهارمحال میپردازه. تذکره هاتفی قهبرخی رو داریم، باز به شرح حال شعرهای چهارمحال میپردازه. بعد از اون هم در حقیقت 50-60 سال گذشته تاریخچه دو قرن اخیر شعرا و رفای ابوالفتح اورژن رو داریم که باز مروری است بر همون تذکره مخزن الدوله با اشتمال بر شعرای جدید. در حقیقت حالا من فقط به ذکر نام برخی از این شعرا رو در حقیقت نام میبرم و نویسنده ها رو تا همینجا در حقیقت یک نگاه گذرایی به مشاهیر فرهنگ و ادب چهارمحال و بختیاری داشته باشیم. بخش بختیاری که خب مهر از دار و اقصر بختیاری به عنوان شاخصترین چهره در این حوزه شناخته میشه و قبل از اون ملا ذوالفری کرونی که در حقیقت کرانی که به حدیث کساش معروفه و نامبردار و نمونه اولیه گویش بختیاری رو در حقیقت به منظوم رو از او داریم. خود حسین قلی خان ایلخانی به عنوان ایلخانی بختیاری اشعار متعددی هم به فارسی هم به بختیاری ازش ضبط شده، ضمن اینکه حسین قلی خان ایلخانی تاریخچه کتابچه خاطرات خودش رو که خیلی هم در اوضاع سیاسی قاجار به خصوص مسائل نفت و ارتباط با ذل السلطان و حوادث سیاسی اون روزگار اهمیت داره به نگارش در آورده و به چاپ هم رسیده، ولی تصحیح ارزشمند و دقیقی ازش هنوز چاپ نشده. تصحیحی که آقای دکتر مظفر بختیار در حقیقت انجام دادن با یادداشت‌ها بهترین تصحیح از این کتابچه است که انشالله امیدواریم به زودی منتشر بشه. در حوزه چهارمحال بختیاری از عمان نام بردم. مقبل قهفرخی نخستین شاعری است که البته مستنداتش در تذکره ها به یاد مونده، متوفای 910 قمری است. بعد از اون در دوره صفویه شعرهای متعدد داریم، البته این به این معنی نیست که قبل از اون شاعری نیست، چنان که دکتر مظفر بختیار در مقدمه کتاب علف اشاره کردن حتی شعرهای چهارمحال بختیاری اینقدر نامبردار بودن در شعر عربی هم که شعرشون با فصحا و ادبای بزرگ عرب مثل ابو علی قالی اشتباه گرفته میشد. شخصی رو نام بردم به نام ابو علی فالی، منصوب به فالی بختیاری که اینقدر در شعر عرب در حقیقت نام بردار بوده و از فصیحان محسوب میشده که به اشتباه شعرش رو به ابو علی قالی انتصاب دادن. یعنی این نمونه ها به دلیل عدم ضبطشون، چون میدونید در اون مناطق بیشتر سینه به سینه و انتقال شفاهی صورت میگرفته تا انتقال مکتوب، به دلیل عدم حفظ و نگاه داشته در حقیقت اسناد متاسفانه این منابع از دست رفته برخیش، ولی برخیش هم در حقیقت وجود داره و کم و بیش منتشر شده و مورد استناد هم قرار گرفته. از عرفا میتونیم به ثابت علی قهفرخی که خب عرفای دوره قاجار متعدد هستند، به دلیل ارتباط تنگاتنگی که بین چهارمحال بختیاری و اصفهان وجود داشته، غالبا این طالب علمان به اصفهان مهاجرت میکردن و در مدارس علمیه اصفهان تحصیل میکردن و با به خصوص نعمت اللهی در اصفهان هم ارتباطات بسیار خوبی داشتن. خود عمان یه دوره گرایش پیدا میکنه، عمان سامانی، به همین فرقه ها، و بعد از اون هم اون گروه های متعددی هست. ثابت علی قهفرخی دیوان در حقیقت مبسوط و مفصلی هم داره. جز اون از شعرهای در حقیقت چهارمحال بختیاری میرزا عبدالوهاب قطره است که باز مربوط به دوره قاجار میشه و همزمان با فتلی شاه قاجار دو تا تاریخ عمومی داره به نام شمس التواریخ و مجمع التواریخ و همینطور دیوان مفصل شعری نزدیک به 12000 بیت و یک منظومه به نام مختارنامه. اینها آثاری است که هیچ کدومشون به چاپ نرسیده و غالبا هم نسخه خطیش در کتابخانه فرنگ یافت میشه. کتابخانه موزه بریتانیا چند نسخه از آثار میرزا عبدالوهاب قطره رو در حقیقت داره که شیندلر با خودش به اروپا برده و خریداری کرده و انتقال داده، و همینطور مال شعرهای دیگه. از شعرهای به نام چهارمحال بختیاری دهقان سامانی رو باید نام ببریم. شاید کمتر کسی بدونه که تنها ترجمه منظوم هزار و یک شب مربوط میشه به دهقان سامانی با نام هزار دستان و نسخه چاپ سنگیش هم در اصفهان در حقیقت در همون دوره قاجار منتشر شده، دو بار منتشر شده ولی هنوز به چاپ حروفی نرسیده، و آثار متعددی که در این باب وجود داره. یه گزیده ای از غزلیات دهقان سامانی رو عبدالحسین سپنتا سالها پیش در حقیقت همون دهه 30-40 در اصفهان منتشر کرد و بعدها هم دیوان دهقان متعدد در حقیقت به چاپ رسیده. غیر از این شعرهای متعدد دیگه ای هستن مثل بیضاء جونقانی، مثل میرزا ملال دزدکی و خود سامان که شعرهای متعددی وجود داره. اینقدر شاعر در دوره قاجار در سامان وجود داشته که حاج میرزا یحیی دولت آبادی در حیات یحیی اشاره کرده چشمه آبی که در شیراز فرو رفته از سامان سر در آورده. یعنی اینقدر تعدد شعرها ما در فقط شهر سامان داریم. میدونید که شهر سامان در حقیقت در نزدیکی شهر کرد 20 کیلومتری شهر کرد که الان به عنوان یک منطقه توریستی به واسطه زاینده رود و باغات حواشی زاینده رود شناخته میشه و از این دست شعرا بیشماره. من یه نمونه تو حوزه کتاب در حقیقت متون منصور هم ذکر بکنم. نخستین سفرنامه یک بانوی ایرانی به فرنگستان مربوط به در حقیقت بی بی کوکب بختیار هست که تاکنون شناخته شده است و دیباچه اون هم به چاپ رسیده. این متن اینقدر اطلاعات دقیق و ارزشمندی به مخاطب میده که اصلا مخاطب رو شگفت زده میکنه که یک بی بی بختیاری در مثلا روستایی در چهارمحال و بختیاری چطور به این اطلاعات دسترسی داشته. در سفرنامه های اروپاییان به طور متعدد مثل سفرنامه راولنسن، سفرنامه لایار، سفرنامه هانری رنه دالمانیه، سفرنامه بیشاپ به صورت متعدد در حقیقت راجع به این اشخاص و زنان عالم و دانشمند و آگاه و باسواد در بختیاری مکرر اشاره شده و اطلاعات ارزشمندی در حقیقت اومده راجع بهش که در برخی از اینها حتی برخی از بیبیان بختیاری و سیاستمدارترین زنان روزگار نام بردن و اشاره کردن. توی همه این اسناد تاریخی هست. توی این سفرنامه اطلاعات دقیقی شما در مورد تاریخ قاجار و حوادث حتی زندگی شخصی ناصرالدین شاه میتونید پیدا بکنید که در هیچ کدام از کتب تاریخی اون دوره ثبت و ضبط نشده و اطلاعات بسیار ارزشمندی است که خب متاسفانه اینا مقبول مونده و کمتر بهشون اشاره شده. اینها در حقیقت یه اشاره گذراست نسبت به اونچه که در چهارمحال و بختیاری متاسفانه ما شناختمون نسبت به گوشه گوشه و جغرافیای ایران خیلی اندک است. این عدم شناخت باعث میشه که همون در حقیقت وحدت ملی که هدف اصلی این نشست هست کمتر بشه میاد. ما متاسفانه اقوام رو پرداختن به اقوام رو شاید باعث ضعف وحدت ملی بدونیم، در صورتی که اصلا به این شکل نیست، عکس این اتفاق میفته. چون در حقیقت اینها اینقدر به هم تنیده است و در هم تنیده که اگر قومی بهش اهمیت داده بشه در راستای حفظ اون عناصر در حقیقت وحدت ملی است. الان بختیاری ها با اون عرقی که به شاهنامه و نظامی خانی دارن فکر نمی کنم در هیچ جای ایران ما این عرق رو نسبت به شاهنامه و نظامی بدونیم. شما هیچ بختیاری رو نمیشناسید که شاهنامه نخونده باشه، شاهنامه از بر نباشه و حفظ نباشه و شاهنامه رو در حقیقت با ارادت خالصانه مطالعه نکنه. و همینطور آثار دیگه در حقیقت ارزشمند زبان فارسی رو، همینطور مثنوی مولوی رو، همینطور پنجگنج نظامی رو بهش ارادت می‌ورزن و این ارادت به زبان فارسی است که در حقیقت اون هویت ایرانی رو حفظ کردن و نگاه داشتن. یه مقدار توجه ویژه در این حوزه‌ها میتونه کمک بکنه به اینکه ما وحدت ملیمون رو بهتر بتونیم ارج بگذاریم و بهش اهمیت بدیم. ضمن اینکه نکته قابل توجه اینه که چهارمحال بختیاری به عنوان سرچشمه در حقیقت روزهای بزرگ ایران یعنی کارون و زاینده رود شناخته میشه. نزدیک به یک چهارم در حقیقت کشور از آب در حقیقت آبهایی که سرچشمه میگیره از کوههای زاگرس در استان چهارمحال بختیاری از زرد کوه بختیار داره سیراب میشه. حیفه که ما در حقیقت این بخش از جغرافی ایران رو نشناسیم نبینیم. ضمن این که فرهنگ و آداب و رسوم متعددی هست و در حقیقت میراث معنوی داره، اون حوزه جغرافیایی مناطق بکر و دیدنی از حوزه گردشگری رو داره. تالاب بین المللی چقاخور، آبشارهای متعددی که هنوز هم بکر و در حقیقت باقی موندن، ضمن اینکه مناطق جنگلی بازفت و مشایخ و همینطور آبشارهای منطقه باشه. در کنار اینها ایل راه‌های باستانی که در این مناطق وجود داره و مناطق باستانی که هست، آثار باستانی که از دوره اتابکان لور بزرگ در حقیقت باقی مونده، اینها همه گستره‌هایی است که فکر می‌کنم بد نیست. اگر قرار ما در حقیقت اهمیت و ارج بگذاریم وحدت ملی رو، باید به گوشه گوشه ایران عزیز توجه بکنیم. من یک بخش کوتاهی رو از در حقیقت کتاب علف در رهگذار کوچه ایل بختیاری که ترجمه های دکتر مظفر بختیار هست با خودم آوردم، چون بد نیست فکر میکنم بعد از در حقیقت در پایان جلسه هم نمایش این فیلم رو داشته باشیم، این قسمت رو خدمت دوستان بخونم. هم نثر زیبای دکتر مظفر بختیار رو میبینید و هم ارادت خالصانه مریانسی کوپر و خیلی از اروپایی هایی که اومدن بختیاری رو دیدن. آندرمال رو وزیر فرهنگ فرانسه، بعد از اینکه فیلم علف رو میبینه علاقمند میشه، 1925 فیلم ساخته میشه، 1932 میاد بختیاری رو میبینه، به منطقه دزدک میاد، در حقیقت در قلعه دزدک پذیرایی میشه و بعد در نامه‌ای که به سردار بختیار مینویسه میگه من آنچه که در آنجا دیدم از همه چیز به زندگی نزدیکتر بود. ضمن اینکه از ادبا و در حقیقت اندیشمندان خودمون دکتر محمد مصدق مدتی رو در چهارمحال بختیاری گذرونده در همین قلعه دزدک، ده خدا 2 سال در این قلعه سکونت داشته و آغاز تألیف لغتنامه و امثال الحکم را در همونجا در حقیقت از کتابخونه قلعه امیر مفخم بختیاری، ایلخان بختیاری در حقیقت استفاده کرده و منبعش بوده. و همینطور وحید دستگردی که خب اشعار متعددی در همین حوزه هم داره، 2 جلد رهاورد وحید رو در همین حوزه باز به نگارش در آورده و متعددن از این دست، فرخی یزدی و شعرهای بسیاری که در حقیقت به این منطقه سفر کردن و یادداشتایی رو دارن. منتهاش این بخش رو من خدمت دوستان میخونم، سعی میکنم یک مقدار هم سریع بخونم که وقت رو نگیرم. و زمین از علف تهی ماند و نایافت علف نابود جانمایه زندگانی و کیمیای هستی ایل بود. مرگا مرگ انبوه گله ها و رمه ها، مرگ زندگی. در تکاپوی یافتن علف، ایل بختیاری همه ساز و برگ زندگانی را بار کرده، احشام خیش را پیش رانده، خانمان بردوش و خانه کوچ، بیابانهای تفت و سوزان خوزستان را کوچ بر کوچ در می نوردد. از آبهای توفنده و سرد و خروشان رودها، شناکنان گله و رمه را می گذراند. هفته ها کوه و کمر و کوه، کور راههای سخت گذر و تنگه ها و پرتگاه های سنگین سهمگین کوهستان های عظیم آسمان سای را بر نردبان علف پی در پی در می نوردد. تا با آن دیو سپید خفته در برف، زرد کوه پیر سر هماورد گردد. باز هم به سوی بلندی گاه ها و بالاترها و باز هم بالاترین ها، مرد و زن و کودک با پای برهنه از سختان ها و دیوارهای راستگو، از گذرگاه های یخاجین انباشت از توده های برف، بالا و بالاتر می رود. یه بخشی رو در حقیقت مریان سکوپر بعد از سفر می نوشته اینجا که خیلی به نظر من یادکرد زیبایی از بختیاری است. به دنبال سفر دراز آهنگ بختیاری من اکنون در مهمانخانه‌ای در حومه پاریس، در اتاقی ساده و بی پیرایه، در خلوت تنهایی خود خواستم آرمیدم و چون همیشه های بعد از آن سفر حیران و شب بیدار در افکار خود غوطه ورم. همچنان به آن پیکار شگرف انسان با طبیعت، به هماسه تلاش آن مردمان نستوه برای چیر آمدن بر آن کوه ساران بی فریاد و بر زرد کوه سرکش سر بر فلک کشیده می اندیشم. ولی دیگر به این واقعیت پی بردم که هرگز من نمی توانم این حماسه را چنان که در خور شکوه و عظمت آن است بپردازم و به نگارش در آورم. این کار عظیم بسیار فراتر از حد توان و نیروی خلاقیت من و همچون منی است. آنچه از عهده چون منی ساخته است، عرض داشت همین یادداشت‌های ساده فراهم آمده از میان انبوه یادداشت‌های روزانه خود است که غالبا شباهنگام و دیرگاه در منزلگاه‌های درنگ کوچ، در پرتو آخرین شعله‌های خسته پای آتش شبگیر و در لحظه‌های شکسته سکوت شب نوشته می‌شد. نکته آخر این که این سفر همراه با شوتساک و خانم هریسون اتفاق می‌افته. هریسون در خاطراتش ذکر می‌کنه و همینطور کوپر هم اشاره کرده که با وجود اینکه خانمی در حقیقت فرنگی با اون شکل و ظاهر فرنگی همراه ما در سفر بود، ولی ما هیچگاه در طول دوره در حقیقت سفر و کوش، گاهی اوقات اتفاق می افتاد که در میان ایل خانم هریسون تنها بود ولی هیچگاه نگاه ناپاکی نسبت به اون زن وجود نداشت و این در حقیقت خلق و خوی بختیاری ها رو نمایانگر هست. امیدواریم که برگزاری این نشست ها که جای تقدیر و تشکر داره هم از جناب آقای دکتر محقق داماد و همینطور جناب آقای دهباشی و جناب آقای دکتر افشین وفایی، امیدواریم سرآغازی باشه برای شناخت بهتر فرهنگ‌های متعدد ایران زمین برای رسیدن به وحدت ملی جدید. مرسی.
خیلی متشکر. از آقای کریمی وند دعوت میکنم که تشریف بیارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به پیرامون کهساری بلند، دیاریست پرمایه و ارجمند، ده و بیشه و دشت و آب روان، زمینی چو خورشید روشن روان. همانا که آن مرز مینو سرشت، بود لختی از خاک خرم بهشت. مران مرز را بختیاریست نام، که بادش جهان رام و گردون به کام. گر ایران زمین بختیاری نداشت، گمانم که از بخت یاری نداشت. همه مردمش گرد و شیروژنند، تو گویی مگر کوی از آهنند. عرض ادب و احترام خدمت شما خوبان، من ابتداعا با زبان بختیاری چند جمله خدمت شما باشم. سلام عرض کنم خدمت شما جویل، دلویل، زنگل، پیایل خوخویی که اینجا حضور دارید. انشالله که این جلسه حداقل چند تا واژه از زبان زیبای بختیاری رو هم در خاطر داشته باشید. جویل یعنی برادران، دلویل یعنی خواهران، پیایل یعنی مردان، زنگل یعنی زنها. خدمت شما عرض کنم که من درود میفرستم بر روان آن بزرگ مرد مینوی سرشت که این مجموعه به نام اون است. عرض ادب دارم خدمت شما خوبان، فرهنگبانان، ایران دوستان، فرهیختگان و عاشقان فرهنگ های بومی و محلی ایران زمین. خدمت شما عرض کنم که بزرگان اینجا هستن، استاد عزیزم جناب آقای دکتر غنبری که از پیشگامان نویسندگی در ادبیات عامیانه استان چهارمال بختیاری و قوم بختیاری است، جناب آقای دکتر رضایی و دیگر خوبانی که اینجا هستن. ما سه تا کو در بختیاری داریم: زرد کو، سفید کو، سبز کو. شما نگاه کنید رنگ ها را، تنوع رنگ ها را در فرهنگ بختیاری. شما لباسی که به تن ما هست دقت بفرمایید، کلاه خسروی، چوغاییه که سیاهی به سمت پایین، یعنی انگرمینو، و بدی و زشتی به سمت پایین و سپنتامینو به سمت بالاست، و گیوهایی که هستن شلوار دبیل، اینا همه پشت رو ندارن. هر طور بپوشی، کلاه رو هر طور بذاری اشتباه نذاشتی، گیوه رو با هر پایی بذاری باز درسته. خدمت این کمال سادگی و نهایت سادگی رو میرسونه در این قوم بزرگ. انشالله تشریف بیارید چهارمال بختیاری. میگی گربریزی برادر کوزه‌ای چند گنجد، قسمت یک روزه ای. ما این همه بخوایم بگیم جناب آقای استاد غنبری، دکتر رضایی، همه عزیزان گفتن، اما باز خیلی نگفته ما داریم. جنگل های بلوط زردکوه بختیاری واقعا دیدنی هستن. پوشش زیبای جنگل های بلوط، تنوع رنگ ها، لباس ها، پوشش هایی که اونجا هست، جشن عروسی که هست، اینا همه نگاه هر ایران دوستی رو به خودش جلب میکنه. کاش این حرکت ها ادامه پیدا بکنه. بختیاری ها با ترک ها هستن در کمال دوستی، با عرب ها هستن در خوزستان در کمال برادری، با لک ها، با لور ها، با همه اقوام هستن. اما انصافا میگم از خودمون صحبت نمی کنیم، با همه اقوام در کمال برادری و صفا زندگی میکنن. خدمت شما عرض کنم من میخوام راجع به گونه ها و ژانر های ادب عامیانه صحبت بکنم. طبیعتا وقت بیشتری میطلبه، چون واقعا اگر نگاه کنیم ببینیم که این ادبیات عامیانه در فرهنگ بختیاری چقدر غنی و غنی است. اورانسکی که از محققان روس، ببینیم چطور میگه، 100 سال پیش، 50 سال پیش، میگه قبایل لور، قبایل لور و بختیاری دارای فرهنگ عامه هستند، به خصوص ترانه های ایشان فراوان و غنی است که دانشمندان روسی برای بررسی آنها کوشش فراوان کردند. بختیاری ها چنین میگویند، آیا اورانسکی میگه، ما دریای خروشانی و ترانه های ما را پایانی نیست. اگر آنچرا در دست است و از نیاکان به ما رسیده و آنچرا اکنون از میان دولبان افراد از نو پدید می آید، گردآوریم بیش از یک و دو شاهنامه فردوسی خواهد شد. این حرف قلوبی نیست. ژوکوفسکی روس حدود 130 سال پیش 1000 بیت از ابیات عامیانه جمع‌آوری کرده، لوریمر جمع‌آوری کرده، بزرگان روز خیلی خدمتی کردن در گردآوری، همونطوری که استاد دکتر قنبری هم فرمودن. خب این فرهنگ‌های بومی چی هستن؟ استاد رضایی فرمودن که این اینا باعث میشه اقوام به هم نزدیکتر بشن. این انصافا ترک و لور و کرد و عرب و اینا نیست. ما باید کاری بکنیم، صدا سیمای ما کاری کنه، نهادهای فرنگی، که این اقوام همدیگه رو بشناسن، به همدیگه احترام بذارن، جوک و طنز و اینها نگن. همه اقوام ایرانی عزیزن، همه دارای ادبیات، دارای نجابت، دارای شرافت و ارزش هستن. ادبیات شفاهی قوم بختیاری اصلی ترین معیار برای شناسایی میراث فرهنگی معنوی است که از نقطه نظر عرف و سنت، آیین و اعتقاد، علت و معلول، هستی و هنجار، علم مردم شناسی و جامعه شناسی حائز اهمیت است. بختیاری از لحظه تولد تا زمان دور از جون همه شما، همیشه عمر جاودانه، عمر با عزت داشته باشید، تا مرگ برای افراد و برای زندگی شعر دارد. این غلو نیست، از لاله ها گرفته. من ژانر و انواع و گونه های شعر عامیانه را بگم: لاله ها، چیستان ها، چیستان های منظوم، ضرب المثل های منظوم، ابیات کار. امروز که آقا میلاد انشالله خواهند خون، ابیات برزیگری رو خواهید دید، ترانه های کار، بلوط تکانی و بلوچینی، مشک زنی و دوغ زنی. خدمتتون بگم که برزگری و کار، سیادی و شکار، اینا همه یعنی نه یکی دو بیت، من 500 بیت فقط از ابیات برزگری جمع‌آوری کردم که امروز شما اونا را بشنوید، قطعا این لذت، یه نوستالژی خاصی به شما دست خواهد داد که این گونه های شعری چقدر ارزشمند هستن و چقدر ما جا هست که درباره شون حرف بزنیم. کاربرد ترانه های عامیانه مثلگونه که در محاورات عادی پایی استدلال واقع می شوند، تنها در تأثیر شعری و نثری آنها نیست، بلکه این ترانه ها در موسیقی های بومی و آهنگ های شاد نیز انبساط خاطر می آفرینند. در بازی های سنتی، در ابراز عشق و دوستی، در شوخی و فکاهه، در لالایی و نوازش کودک، در قصه گویی گفته می شوند. از کتاب احمد پناهی سمنانی. خدمتون عرض کنم شعر برزگری ما که ما امروز می خواهم راجبش بگیم، یک ژانر جالب، شنیدنی و عجیب است. جالبترین نوع مناظره در ادب فارسی، اگه نگم جالبترین، یکی از جالبترین هاشون در ادب ایرانی است. خب این اصلا شعر چطوری است؟ مرد و زن هر دو از خوزستان مسافرت میکنن و تا وسط های راه تا شیمبار میان. مرد باید برگرده درو کنه و زن و پدر و بزرگترها باید بیان چهارمحال و بختیاری. اینجاست لحظه اوج غم و عاطفه و سوز در این ابیات است. زن باید بیاد، مرد باید برگرده، مادران گیسو میبریدن، چون که اینا که میرفتن درو بکنن، گرمای خوزستان رو در نظر بگیرید، 50-55 درجه، نبود یخچال، نبود آب، نبود امکانات، مادران گیسو میبریدن. یه شعر هست میگه: کرمیار اتوا داک برزگرار، یاوه تاو میره یاوه زیرن ما. میگه مادری که برزگر به دنیا میاری، چه پسری به دنیا آوردی؟ بدبختیه، چون که وقتی که میره درو، یا ما اونو نیش میزنه یا تب میکنه و میمیره. این باعث میشه که زن از سرد سیر، مرد از گرم سیر، برای هم شعر بگن. مناظره است، اما مناظره که دنبال برتری نیستن، عشق خودشون رو بقدر چقدر جالب، زیبا و شنیدنی به همدیگه بیان میکنن. مرده میگه: زهر مارم با نون گندم نو، یار خم به سرحد ناشتای زنه دو. دوغ میزنه، میگه زهر مارم با، من تازه اینجا دارم نون تازه، چون گندم درو کرده و نون تازه داره، من دلم نمیاد نون تازه بخورم، چون یه معشوقم در سرزی داره دوغ میزنه، خسته میشه. حالا زن چی میگه؟ محبت رو اصلا بی نظیره. میگه: زهر مارم با نون گندم ماست، یار خون به گرمسی و ناشتایی کشه داست. ناشتا صبحانه نخورده بایست بلند شد ساعت 3 و 4 صبح که هوا خنک بود درو کنه، میگه من این مونماز به چه دردم میخوره، زهرمارم بشه، چون که یار من عزیز من در گرم سیر ناشتا درو کنه. مرد میگه زگلک درگشت. استاد غنبری دوستان میدونن در منطقه شینبار، دوست عزیزم جناب آکفی هم تشریف دارن، مهندس آکفی عزیز، اینا رو دیدن. یه زگله درگشت لرست و نخندست، از منطقه رب پایین نخندید. بعد به من مرده میگه چی کباب شوشتری درم داد انگشت، مثل این کباب من رو سوزون این غمی که داره. زنه میگه زگله درگشت کلاس وام دیاره، داره میره کلاش مشخص هنوز، این خواهم بنگست کنم ریم میوراه، میخوام صداش بزنم رو نمیشه، میگم دوست دارم، چون که نبوده همدیگه رو دوست داشتن اما به الفاظ و کلمات نمی آوردن، این همه حج و حیا بوده. بعضا اون زنه پیش مرد میموند، ناز میکنه مردش، میگه زهر مارم با علی که تو یاری، کل تو باریک تو مشکی نداری، میگه کمرت باریکی نمیتونی مشکی رو بیاری. زنه میگه اوی که یارم کل مو باریک تو مشکی دارم، کل من باریک هست اما توان مشکی آوردن رو دارم، زغنوت دیگران نوش جون یارم، میگه زهرمار دیگران بشم و نوش جون تو باشه، تو بخوری. که زن به مرد میگه خالکه زنوف کنم پیچک از پا، اون خالکی که دماغ بود در میارم، پیچک های پام اونا رو در میارم، ایدم سون به کرجاهلی تو نمعنی به گرما، من اینا رو به یه جوال میدم برو به جاد برزگری کنه تو گرما نمونی. حالا جوال مرد رو نگاه کنی، نه خالک زنوف بکن نه پیشک از پا، شوقم به دل خودم ایمانو بگرم، من خودم دلم میخواد، این چطور دلداریش میده. زن میگه یا بگو یا هم یا بگو نیا هم، کوره بی چشم سرم بس که رای پا هم، آخه بگو بیام یا نمیام، من دیگه کور شدم بس که چشم انتظار تو بودم. مرده میگه اریام امرو انده به دوسی رو، اگه امروز فردا میام از جوار شنه گره بز به جورو، اگر کاری هست بده کارگره انجام بده تا من بیام. خدمتون عرض کنم مرد ببین چی میگه، میگه ای شمال باره رو ده زیر میناست، مینو لباس تزینی زنان است، خبری سیم و بیار ز انبر ناز، اون ماده خوشبوی که گردنشه ای باد شمال ای باد سبا، برو از اون بوی خوش چیزی برا من بیار. زن چی میگه؟ میگه ای شمال باره رو ده زیر گیل است، خبری سیم و بیار میتیز سویل است، میگه برو یه تار از سویلش برا من بیار. شما اصلا نگاه کنید اصلا چه نوع مناظره است، چقدر زیباست، اصلا دنبال برتری نیستن. حالا زن کجاست؟ سردسیر چهار بختیاری. مرد کجاست؟ اندیکا لالی شوشتر مسعود سلیمون اونجا درو میکنه. حالا فضای گرما رو در نظر بگیرید. مرد میگه چادر مشکی سیاه بل بیاد سر گل، بذارم چادر بیاد پایین، خون برم برزگری زدنی نام دل، میخوام برم درو بکنم اما دل ازت نمی کنم، تازه هم ازدواج کرده. زن میگه چادرم و سر نیم کشون خجالت، تو ویرت و خود بو برو سلامت، تو برو حواست به خودت بو، من اینجا داگود هستم تا بیای. حالا که این خیروی کجی درایی؟ مرد میگه میخوای کجا بار بندازی؟ میگه سر چشمه دروزنه و جا وارگ پاری، همون جایی که هر سال جا مینداختیم پارسال. مرد میگه امشب یه سه شب لبم کند توری، لبم تبخال زده، کیشلا کیش و سرس درگش و موری، از منطقه موری دکتر غنبری یه حظ فراوانی داره، اینشالا همین شما بفهمید. من دوست دارم در کنه در عمق این ابیات قرار بگیرید، در این ابیات برزگری چه حرفی برای گفتن داره. زن میگه امشاو یه سه شب دلم و غم ما، پر دستم به سر سی سی کشم فال، فال میزنم دیگه کی میاد، این چند شب دیگه نمیتونم تحمل کنم دوریشه. حالا ببینید زن چی میده، حالا بعد از عریت این ژانر و این گونه بختیاری، یه جاهای مرد تنهایی میگه یه جا هم زن تنهایی. زن میگه و کنکت بام و بندی کنکونت، اون به برف زرده برم زیر زونت، من بشم به یک برف زیر زبانت قرار بگیرم تا گرما رو تحمل کنی. من واقعا اگر بتونم خودم رو کنترل کنم، چون یه بغض عجیبی دل هر بختیاری اون فضای گرما و کوچ اینا رو بدونه، یه گریه خاصی داره. خدا میدونه شما نمیبینه توی بختیاری که بزرگان کسی برزگری بخونه گریه نکنه، جانم. بله الان آقا میلاد هم میاد، حالا من چند تا از ابیات رو میخونم. آقا میلاد هم با نوای با لن و مقام برزگری، ببینید چه سوزی داریم ابیات. آقا میلاد شما بله کنکت بام و بند کنکونت اون به برف زرده برام زیر زونت، یه کنکی بشم اون چیزی که باری که روی شانه حمل میکردم، یه کمککارت بشم و برفی بشم، یخی بشم، تگرگی بشم، زیر زبونت قرار بگیرم. بیشترین سوزم برای نو ورزگره، کسی که تازه میخواد شروع بکنه. حالا نمیدونم شما کسی از ورزگری کرده باشه، روزهای اول خیلی سخته، مچ دست عجیب درد میگیره، نو ورزگرا هنوز قوی نشدن دستاشون که گندم بگیرن جو بگیرن. بیشترین بیقراری و نگرانی برای ورزگر تازه کاره. میگه الهی مادرت بمیره، کنک واسر ما بر راه خرمه دیره. میگه اون کنک رو اون بافه ها و قله رو روی کولت نبر، راه خرمه طولانی و اذیتت میکنه. حالا یا مادر یا همسرش میگه برزگر نو برزگر آب توی مشک است، این آب را به کنار درخت ست کنار آویزون بکن تا خنک‌تر بشه. آب عجیب گرم میشد، حالا گرما را در نظر بگیرید، نبود یخچال و مواد غذایی و حشرات و موزی هایی که اونجا بودن. بله برزگر جوان، برزگر نوجوان، من آب سرد نمی نوشم تا تو بیای. کلاوس و برف و چویل به کل مالم، نی خورم لونینم عد با که دارم. میگه کلبس هست، برف و برف یخ هست، من نمی خورم، لب نمی زنم تا تو بیای. این محبته، اینا میشه به نسل جوان گفت، به ازدواج های امروزی گفت و باعث قوام زندگی شد. اینکه چه محبت هایی بوده. میگه عوار به داست بره تا زیتر بیایی، میگه منظم درو بکن، رفیقونت عذبن تو نودوایی، میگه اونا عذب از تو نودوایی، تو تازه دامادی زودتر بیا، اونا مجردن بیشتر میتونن تحمل کنن. آخه نه من بگی میتونم تحمل کنم، نه خودت میتونی، منظم درو بکن که زودتر بیایی. بعد خب خدمتتون عرض کنم که آیه استاد دباش من چند دقیقه وقت دارم، من ژانرهای شعری موندن، گاگریب هست، صیادی هست، خدمتتون بگم دوالالی هست که خیلی هم میتونه مفرح باشه. یه ژانر شعری دیگه هست که خانما میخونن برای توی عروسی، یعنی دوالالی با هم دست میزدن وقتی که میخواستن برن جشن بگیرن، میگفتند و با هم دست میزدن، آهای گلی گلی گلی، که اون هم خیلی زیباست. حالا آقا میلاد رفت، ما دوست داشتم اینجا باشه، باز آی گله. بله تشریف بیا آقا میلاد، آی گله رو. بله آ آقای گل خانم، حالا اگه شما مایل بودید دست بزنید، هم خودتون شاد بشید، همون فضای بختیاری تداعی بشه برای شما. آقای گله گله گله، بله.
وای ما که بریم، ما که بریم، ز سر تنگ و بریم، زنده دیمون آرد نیاریم، ما سر جنگ و بریم. آهای گله گله گله، بازم گله گله گله. وای پل با وندین، پل با وندین، پل با وندین نابغه، قوچه گله نه بیارین، تا کشیم دفا پله. آهای گله وای بار به بار، با روز به بار، و شاد و ما به نامشون، ما و افتانه بیارین، بکنین سیری گشون. آه گله گله گله، بازم گله گله گله. رحم و دیره، رحم و دیره، رحم و دیره ناهوار، دولتیه آقا دو ما، هممون چار پاسوار. آهای گله وای دولتیمون صد هزار، هونه هونه تو به تو، میشه کال مقون بسازه، دست بره گویل بچو. آهای گله گله گله، بازم گله گله گله.
آقا میلاد شما تشریف داشته باش، چون که ژانرها را که من میخونم و باعث دیدی که شما دیگه تکمیل بکنید. این نشاندنده موسیقی و پیوند موسیقی و شعر بختیاری است. هنوز شعر بختیاری امیر سامانی رو بدون موزه و رانین از کجا بگم؟ از خوزستان به چهارمحال میبره، از چهارمحال به خوزستان میبره. دکتر قنبری چی بگم؟ بگم که میخوام اینو بگم که شعر و موسیقی بختیاری اصل اساس زندگی بختیاری است. یعنی هر جا که شعر است موسیقی هم است. در نواهای زنانه، در نوای بلال، بلال یه ژانر عاشقان است. اون کسی که بلال میخونه دست میذاره کنار گوشو وصف معشوق میگه که زبانشون هم خشن و آریان و مسائل عاشقانه و پنهان و شعر شبانی هم است. این هم هست. یه نوع دیگه که هست گاگریبه. حالا دیگه فضا رو نمیخواستم غم بار کنیم، غمناک کنیم. آره بلال هم بخون، میخوام بلال آخر باشه، چون گاگری میکنم حالت غم داره، میخوام الان بخونم که حالا آخر کار با شاری تموم بشه. گاگری یعنی گفتن و گریستن. بختیاری برای مرگ عزیزان، همونطوری که شادی داره برای مرگ عزیزان، هنوز که هنوز هم سالیان سال داغ عزیز رو از دست، از دل بیرون نمی کنه. کسی که عزیزی که از دست میره گیسو میبرن برای جوانها، هنوزم توی رسمی که توی شاهنامه اومده، و سیاه پوشی میکنن، اون سیاه چادر رو میکنن، یعنی اون ستونهای سیاه چادر رو در میارن که سیاه چادر از حالتی که سرپا بود به پایین انداخته میشه. خدمتون بگم رسم و آیین‌های خاصی داره و میگفتن و میگریستند. هنوزم هست. اول خانما میخوندن و الان دیگه به خاطر این که جمعیت ها زیاد میشن و باعثی تقدیر تشکرهایی بشه، این ژانر و این گونه شعر عامیانه رو مردان میخونن. اما اینقدر سوز داره، اینقدر گداز داره، اینقدر عاطفه هست که هر کسی رو تحت تاثیر خودش قرار میده. آقا میلاد
گویل آی 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 گفت و کچی سر تو سل آی مای دیدن ای دیدار موی آی امان و مید آی 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 رت آی مای چلوی سی بای چلوی آی آی آی
خب انشالله که هیچ عزیزی رو از دست ندید و هیچ غمی مبتلا نشید، اما ما میخواستیم صرف گفتن بود و یادآوری که این ژانرها هست، همونطوری که اورانسکی هم آورده، اشعار عامیانه بختیاری بی نظیرن. من تا حالا 5 تا 10 هزار بیت از شعر عامیانه که شاعرش مشخص نیست جمع‌آوری کردم، اما این دریای خروشان هنوز داره. یه بلال یه شعر چوپانی، شعر عاشقانه است که دیدارهای پنهانی عاشق و معشوق و اینها، حالا فضای توصیف کردن معشوق با اون الفاظ خاص خودش که خونده میشه و عشق باید باشه، اصلا زندگی بدون عشق اصلا معنا نداره، عشق یعنی حرکتش یعنی جوشش. انشالله آخرین ژانری که هم خدمتون گفتم بلال، چند تا آقا میلاد میخونه و من دیگه وقتتون رو نمیگم، خیلی دوست داشتم بگم، میدونی که چند روز فقط نوشتم، حالا حساب بکشید اگه من میخواستم اینا رو بگم یه حدود 2-3 ساعتی حداقل وقت نیاز داشتم، اما آقا میلاد چند تا بلال میگه و دیگه انشالله فضا رو شادش کنه. بله حسلی که به خرج دادید بسیار ممنون و سپاسگزارم. انشالله که فرهنگ چهارمال بختیاری رو شمه ورزش متوجه شده باشید، فهمیده باشید. بیا چهارمال بختیاری بدون تعارف میگم ما خدمت شما هستیم، خوشحال میشیم هر عزیزی که بیاد قدمش بر روی چشمان ما. به افتخار خودتون، به افتخار ایران، به افتخار اقوام ایرانی.
خوش چه حال خشی داره، خوشی که نبا بوست چالی که پشین داره.
یک تو مصدق اوقات شدیم رشد. به درخواست آقای دکتر کریمی چند بیت از هری سنم یکی از نغمات بختیاری رو حضورتون عرض میکنم. هری سنم یکی از آواهای بختیاری مثل بلال، مثل دایمی، مثل دی شهناز شادیانه هست که در ابیات بختیاری وجود داره و بین عاشق و معشوق رد و بدل میشه.
یو دست کی بی هری سنم زیگ سوام و یون که زمون دیری هری سنم چه واد و تام و یون که تشین هاری هری سنم به من حرام و یون زهش نداری هری سنم شال کنم پاک هری سنم گلاب هر ساعت بود به چوبم هری سنم یه گیز مینات.
خیلی متشکر از دوستان هنرمندمون. پیش از اون که بخشی از فیلم گراسیا علف رو ببینیم، از آقای باوند که آخرین پژوهش رو کردن خواهش میکنم درباره فیلم خان چند دقیقه توضیح بدن.
زیر عرض خدمتم خدمت خانم ها و آقایان محترم، بنده قرار نبوده که امشب خدمتتون مزاحم شما بشم، بلکه چون این کتاب علف رو حالا خیلی خلاصه عرض میکنم من ترجمه کرده بودم و امروز از چاپ نهایی خارج شد و آوردم، آقای دکتر قمبری مرحمت فرمودن و به بنده فرمودن که باعثی چند دقیقه کوتاه صحبت بکنم. این کتاب علف همونطور که قبلا هم خدمتون گفتند در چند دهه پیش فکر میکنم توسط جناب آقای مظفر بختیار ترجمه شده بود و البته بنده بیخبر بودم وقتی اینو شروع کردم. من حدود 2 سال روی این کتاب کار کردم و باعث بگویم که از جان و توانم و دلم برای ترجمه این کتاب مایه گذاشتم. من حدود 18 سال در بین بختیاری ها بزرگ شدم و البته از طفولیت در خوزستان بودم و بعد که اصل این کتاب رو در کتابخانه پدرم پیدا کردم و نوشته بود که ببخشید من حالا جمله انگلیسی رو میگم که پدرم نوشته بود که worthy of translation if time and life permits، یعنی اگر که زندگی و زمان به من اجازه بده این کتاب ارزش ترجمه داره. من که برز این که از شدمت بیکار شدم شروع کردم به ترجمه این کتاب و کم کم شب و روز با این کتاب کار کردم تا اینکه به نتیجه آخر رسید. در طولی که ترجمه می کردم گاهی اوقات خودم را جای اون بزرگان و کلانتران و ایلخانها و اشایر بختیاره می گذاشتم که با افراد خانوادهشون موقعی که میخواستن از رود کارون یا رود خروشان و مارون یا رودهای دیگر خوزستان عبور کنن چه مشقتی تحمل میکردند. اول این کتاب در مقدمش نوشتم که من خودم را جای اون بختیاری و اون لور میذاشتم که مادرش رو و زنش رو و نوهش رو سوار کلک میکرده. کلکیه که حتما اطلاع دارید که تمام بختیاری ها همراهشون پوست های بز دارن که این پوست ها رو باد میکنن و بعد این دهانشون میبندن، این پوست ها رو پهلوی هم قرار میدهن و با تناب محکم میبندن و روی اونها الوار چوب های الوار سبک میاندازن، روش هم بدونه جاجین پر میکنن، این میشه کلک. این رو توی رودخونه مینداختن، زنشو، مادرشو، بچهشو توی گهواره رو توی این و بزغالهشو رو توی این کلک میذاشتن میرفت تو رودخانه. این کلک نه فرمون داشت نه ترمز داشت دیگه. آیا از این رودخانه به سلامت عبور میکرد یا غرق میشد کسی نمیدانست دیگه، بلکه به هر حال مجبور بودند از این رودخانه عبور کنند. نوشتم که من خودم را جای اون بختیاری و لور میگذاشتم که مادرم و زنم و بچم و نوم و روی اون کلک گذاشتم و در آب رودخانه شناور کردم و نوم جیغ میکشید از وحشت و من پشت سر اون توی آب دست و پا میزدم و به جز آب دستم به جای بند نبود و بعد اشکم جاری میشد. چندین بار من دچار این احساس شدم که خودم رو جای اون قرار دادم. به هر حال زندگی عشایری زندگی بسیار سختی است، سخت‌تر هم شده با وجودی که همطور دکتر فرمودن امروز دیگه با اتومبیل‌های آخر مدل سفر می‌کنن. ولی در این کتاب شودساک میره پیش ایلخان بختیاری و میگه که من می‌خوام با یکی از طایفه‌های شما همراه با آنها و هم پای آنها سفر کنم، هر جا که خوابیدند من بخوابم و هر چی که خوردن من هم بخورم، این همون ها میخوام رفتار بکنم و که احساس بکنه که اینها چه دردی رو تحمل کردن. من بعد از اینکه این کتاب تموم شد یک روز یکی از دوستان بختیاری از من دعوت کرد، گفتش که این کتابی که منتشر شده باعث شده که بعد از 100 سال بازماندگان و نوه های اون خوانین بختیاری فهمیدن که کجا هستند. البته قبل از اون هم چندین بار اجتماعاتی داشتند، ولیکن این کتاب به هر حال باعث شد که اینها در سال 95 در پای زردکوه در منطقه خشون که بعد از شهر کرد هست تجمع کردند و به من پیام دادن که شما هم باید برید سخنرانی کنید. من گفتم من اصلا سخنران نیستم، من هرگز سخنرانی نکردم. خب یک دستی به قلم دارم، خب این کتابم ترجمه گفتم نه باید حتما باید بیه و صحبت کنیم. این بود که ما از این تهران کوبیدیم رفتیم به اصفهان و به شهر کرد و به خشم، و وقتی که من و دامادم از بالای کوه عبور کردیم، من در پایین کوه دیدم یک هزاران اتومبیل، هزاران ماشین، مردم، زن، دختر، کوچیک، بزرگ، در لباس‌های رنگارنگ بختیاری، در لباس‌های بسیار شاد و روشن جمع تجمع کردند. من گفتم به دامادم که ما اشتباه آمدیم، ما قرار نیست که اینجا بریم، ولی گفتم حالا بریم پایین ببینیم که واقعا راه را درست آمدیم یا، چون هیچ علامتی، هیچ اسمی جایی نبود، فقط گفتن که این جاده رو میگیری میای همینجور به چپ به چپ به چپ به چپ میرسی به خشون. خب این که خیلی همچین چیز بود، سر عادی عامیانه بود. به هر حال ما رفتیم دیدیم که بله همونجا هست و از ما استقبال کردن. بعد آقای دکتر قنبری تشریف داشتن، آقای دکتر علی قنبری تشریف داشتن، این همه سخنرانی فرمودن. بعدم دارن گفتن حالا برو بالای منبر تو هم برو صحبت کن. ما رفتیم بالا و گفتیم که خب حالا ما این کتاب ترجمه کردیم و استقبال هم شده. من بعد از اون جلسه به خود آمدم و گفتم که خب این کتاب یک داستان یا یک فیکشن، یک رمان که نیست که بگیم که آقا فول استاپ تموم شد، نه این کتاب زنده هست. پس بازماندگان اینها کجا رفتند؟ خب این کتاب چاپ شده بود به انگلیسی و به زبان‌های مختلف در سال 1305 که این سفر انجام شده بود، 1924 100 سال از این کتاب، از این سفر گذشته بود. گفتم پس این خاندان بختیاری اینا کجا رفتند؟ شروع کردن به تجسس، به پژوهش، تماس گرفتن با دوستانم که در اهواز بودن، که در مسجد سلیمان بودن، در اصفهان بودن، که آقا این هفت برادری که اینجا بودن، این حیدر خان، این اسکندر خان، این علی قلی خان، این بهرام خان، اینا چی شدند؟ کجا فوت شدند؟ سنگ قبر اینها کجاست؟ بیاین پیدا کنید. کم کم برای من پاسخ آمد از طریق رسانه، از طریق تلفن. گفتن که نوادگان اینها هستند، در این شهر زندگی میکنن، اینم شما تلفن هاشون هست. باشون تماس گرفتم، گفتم که من از شما خواهش میکنم این کتاب وقتی دارای ارزش خواهد بود که درخت خانوادگی تمام شماها در این کتاب چاپ بشه، در زمینه کتاب چاپ بشه. به همین ترتیب برای من اطلاعات فرستادن. من هم تمام درخت خانوادگی اینها رو ترسیم کردم، اسکندر خان برا گذاشتم، سنگ قبرش رو پایین گذاشتم، بعد درخت خانواده رو زیرش گذاشتم، همینطور علی آقا خان، همینطور بهرام خان، همه رو با عکس و تفصیلات تمام زیر هم دیگه گذاشتم و شد یک شجره نامچه‌ای از اون هفت برادر حیدر خان و پسرش لطف علی خان که در این کتاب چاپ شده است. و به این ترتیب این کتاب رو به آقای دکتر تقدیم کردم و از امروز هم در مطبوعات، در نمایشگاه ها و در کتاب فروشه ها عرضه خواهد شد. بنده بیش از این دیگه مزاحمتون نمیشم، ببخشید که زبان بنده الکن بود و نتوانستم اونطور که بایستی این کتاب رو معرفی کنم. به هر حال یک من کوشش خودم رو کردم، حالا انشاءالله نوادگان آقایون هم بخونن و اگر هم اشتباهی در اسامی، چون از اون سال تا 100 سال آدم بخواد یک درخت خانوادگی رو بنویسه، احتمالاً اشتباهاتی به خصوص در بختیاری ها که هم ماشاءالله همه 4 زن و 3 زن و 5 زن و نمیدونم 200 تا نوه نتیجه داشتن، ممکن است اسامی اشتباه شده باشه. اون از طرف من نبوده، با اینکه من این درخچه ها رو پس فرستادن برای خود خوانین نوادگانشون که اصلاح کنن، برای من پس بفرستن، این کار کردن. بنابراین این چیزیه که عرض کنم که یک پژوهشی هست در باره خانواده این هفت خانی که در این کتاب هست. البته من نوشتم که طایفه بامدی انقدر بزرگ هستن که در این کتاب و در این مجیزه نمی گنجد، ولی من فقط راجع به اون هفت کت خدایی که در کتاب شدساک نام برده شده اسم بردم. انشاءالله که مورد قبول همه دوستان و سروران قرار بگیرد. باید
فیلم در یوتیوب هست، کاملش رو میتونید بعدن ببینید. حدود دقایقی از فیلم رو با هم میبینید. آقای دکتر رضایی اون قسمت کوچ رو انتخاب کردن که با هم میبینیم.
Thank you.